أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، در بحث انقلاب از مرکب به بسیط، اولا حکم این انقلاب روشن شد و ثانیاً دو مطلب می بایستی بیان بشود، که مطلب اول از اون دو این بود که ضابط شک که مرکب و ضابط شک بسیط چیست؟ دو سوال داریم اونجای. یک، ضابطش چیه؟ اینا دیروز جوابشا گفتیم هر شکی که سه طرفی باشد شک مرکب است، هر شکی که کمتر از سه باشد شک بسیط است. این یک سوال بود که جواب اون تقدم الکلام. سؤال دوم این بود که لم سمیت المرکب و مرکبان. دقت کنید این دو سؤال رو با یک دیگر اشتباه نکنید. سؤال اول این بود که شک مرکب چیست؟ گفتیم سه ده طرفه. سوال دوم اینه که چرا سه طرفه را اسمش رو شک مرکب میگذارید؟ چرا دو طرفه را اسمش رو شک بسیط میگذارید؟ این سوال در طول اون سوال است. سوال اول شک مرکب فهمیدیم سه طرفه. سوال دوم چرا شک مرکب سه طرفه اسم شک مرکب باشد؟ خوب دقت کنید. این که مثلا شک بین دو و سه و چهار، این نام شک مرکب است. چرا این اسم برای این قرار داده شده؟ جواب از این چرا این است: موردی که سه طرفه هست. حالا شما همین فرضی که دیروز گفتیم امروزم میگیم همینو دقت کنید. شک بین دو و سه و چهار، این در واقع منحل به دو شک است. یک شک بین دو و چهار، شک بین دو و سه و چهار، این منحل به دو شک است. شک اولش این است که شک بین دو و چهار دارید، شک دومش این است که شک بین سه و چهار دارید. اگر دقت کنید شک بین دو و سه و چهار مرکب از دو شک است. شک اول را فراموش نکنید. شک اول چیست؟ شک اول شک بین دو و چهار. شک دوم چیست؟ شک بین سه و چهار. پس شما کل موردی که سه طرف و ما فوق هست، این دقت ها داشته باشید که تحلیل بکنید، شک بین دو و سه و چهار را تحلیل کنید. یک شک بین دو و چهار، دو شک بین سه و چهار. پس شما عند تحلیل چی دارید؟ دو شک دارید. این دو شک زمینه هم شد، مرکب تشکیل شد. پس چرا سه طرف را میگن شک مرکب؟ بفرمایید به جهت اینکه مرکب از دو شک است. مثلا در این مثال مرکب از شک دو و چهار و شک سه و چهار است. فعلیه، اگر این خوب روشن شد که ما در بحث انقلاب این دو کلمه رو باید نسب عین خودمون قرار بدیم، یکی اینکه ما یه شک مرکبی داریم، ضابطش بیشتر از دو بیشتر سه و ما بعد، یکی شک بسیط داریم که چیست؟ دو طرفه. دو ما چرا لمس و میل مرکب و مرکبم، لمس و میل بسیط و بسیطم؟ این جوابش واضحه. مرکب و مرکب میگویم برای اینکه در تحلیل مرکب از دو شکه، ترکیب بین دو شکه. بسیط میگویم برای اینکه مرکب از دو شک نیست. اگر این مطلب روشن شد، پس در انقلاب از مرکب بسیط یکی ضابطش مرکب و بسیط را فهمیدیم، یکی چرا اینها را اونا مرکب میگن اینا بسیط میگن، یکی حکم مرکب انقلاب مرکب بسیط اینم فهمیدیم. اگر این را فهمیدیم قسم دوم از بخش سوم عبارت است از انقلاب شک بسیط به مرکب. مثال در حال قیام شک بین سه و چهار کرد، بنا را بر چهار گذاشت، نماز را تمام کرد، به مجرد این که سلام تمام شد یادش آمد که این شک او شک بین دو و سه و چهار بوده است. اصلا شک بین سه و چهار نداشته، زاله، شک بین دو و سه و چهار، این صورت ثانیه شما که خلاصش کنید شک انقلاب من البسیط الى المرکب. روشن شد چرا شک در حال قیام بسیط است؟ برای اینکه دو طرفه است، سه و چهار است. روشن شد چرا شک بعد سلام مرکب است؟ برای اینکه دو و سه و چهار است. این حکمش چیست؟ این در واقع سه نظریه هست. نظریه اولا این است که این نماز صحیح هست، احتیاج به علاج ندارد. دلیل بر این نظریه چی بود؟ دلیل بر این نظریه این بود که شک در اسنا که زائل شده، شکی نیست که نماز اعتیاد بخواد، شک بعد از سلام شک هست، شک مرکبم هست، ولیکن شک بعد از سلام عبرتی برش نیست. برای چی نماز اعتیاد بخونه؟ شک بین سوک زال نیست که نماز اعتیاد بخونه. شک بین دو و سه و چهار هست، ولیکن این شک حادث است. شک بعد از سلام است، شک بعد از سلام حکم ندارد. این یک نظریه است که لعل در اغلب فروز انقلاب این نظریه هست، که ما ذکرنا مرحوم سید در عروه در مسئله 15 همین نظریه را می دهد که در این انقلاب کل عدم است، این نماز صحیح است، برای اینکه شک در اسماء نیست و شک بعد سلام هم هست، ولیکن عبرتی به اون نیست. این یک نظریه. یک نظریه این است که اصلا این شک، این نماز باطل است، اگر نظریه باشد. قائل دارد اما چجوره نمیدانم. برای اینکه میگه شک در اسناد نیست، برای اینکه سلام آمده، شک بعد از فراق نیست، برای اینکه فراق یا باید یقینی باشد یا اعتقادی باشد یا بنایی باشد، اینکه یقینا نیست، اول دوم که یقینا نیست، این اعتقاد به فراغ حقیقی که ندارد، حق فراغ حقیقی هم نیست، سومی هم فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که شک داره، اگه شک داره چیش سلام بنایی شده؟ هیچی نشده. اینا خلاصه میکنه، حرف داره، اشکال هم زیاد داره. پس احتمال دوم اینه که کله فروز انقلاب این نماز باطل باشد. چرا؟ برای اینکه شک منقلب نیست، برای اینکه شک در اسنا باید باشه، این سلام گفته، شک منقلب الی نیست، این هم برای این که فراغی محقق نشده، لا حقیقتن ولا ادعاءن ولا اعتقادن. این هم یک احتمال. حالا اگر شد آخر بحث یک روزی این هم ملاحظه میکنیم. این هم یک نظریه. حتی در فرض دیروز هم این آقا میگوید این نماز باطل است. حالا چرا باطل است؟ ما شد در صورت ثالثه اشاره کنیم. نظریه دوم این است که در انقلاب بسیط به مرکب نماز صحیح است و احکام شک بسیط باید بار بشود، نه صحت مطلق است که مرحوم سید میگوید، نه بطلان مطلق است که متوهم میگوید. احتمال سوم این است که این نماز صحیح است، احتیاج به علاج دارد. این احتمال اگر دقت کرده باشید در این مثالی که زدیم و بایدم دقت بکنید، حاصلش این است اونی که در اسنا بوده زائل نشده، هست که هست، الانم بعد سلام اون هست، اون جایی نرفته. کی گفت زائل شده؟ اونی که حادث است شک در اسنا نیست. شما میگی شک حادث اعتبار ندارد، این که شک در اسنا حادث نیست. شکی بعد سلام نیامده که نام شک در اسنا باشد. پس دو نکته دارد این حرف. یک، شک در اسنا زائل نشده. دو، شک حادث هست، ربطی به شک در اسنا ندارد. خب این باطل باشه، شک حادث باطل است، اما چه ربطی به شک در اسنا دارد؟ روشن شد چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما یه مرحوم سید میگه زال کجا زال هست، همونی که بوده همونه. شما یه مرحوم سید میگید حادثون ولیکن چه ربطی به شک در اسنا دارد؟ پس نه حادث مضر داریم و نه ذهاب مفید داریم. حالا توضیح این چرا شک در اسنا هست، هیچ تکون نخورده شک در اسنا، این را دقت کنید چرا شک در اسنا هست. شک در اسنا شما چی بود؟ شک در اسنا شما شک بین 3 و 4 بود. شما شک بین 3 و 4 داشتید دیگه، شک بسیط. در حال قیام شک شما چی بود؟ شک بین 3 و 4 بود. بعد از سلام چی دارید؟ بگو بعد از سلام ما 2 قضیه داریم. 1، شک بین 2 و 4 داریم. 2، شک بین 3 و 4 داریم. خب این 2 قضیه را ملاحظه کنید. احد و شکین بعد از سلام چیه؟ شک بین 3 و 4. این شک بین 3 و 4 در حال قیام که بود؟ در حال قیام چی داشتید؟ شک بین 3 و 4 داشتید. الان بعد از نماز چی دارید؟ شک بین 3 و 4 دارید. کجا تغییر شده؟ کجا عوض شده؟ کجا رفته؟ زائل چیست؟ شما در حال قیام شک بین 3 و 4 داشتید، در بعد از نماز هم شک بین 3 و 4 دارید. شک در اسنا نرفته که حکمش برود، شک در اسنا موجود است، حکمش هم موجود است. روشن شد؟ چرا این که می فرمان قزال کجا قزال؟ شما در حال قیام شک بین 3 و 4 داشتید، حالا هم که شک بین 3 و 4 دارید. بر این اساس اونی که بوده هست، همون هست. شک بین 3 و 4 بوده، الانم شک بین 3 و 4 هست. احتمال نقیصه در حال قیام بوده، الهام هم احتمال نقیصه هست، احتیاج به نماز احتیاط دارد. پس این انقلاب چی شد؟ جوابش اینه که بله، یک انقلابی شد، یعنی یک چیزی بعد از نماز پیدا شد. اون چی که بعد از نماز پیدا شد که حادث است، اون شک بین 2 و 4 است. گفتیم ینحلو الی قضیتین، ینحلو الی شکین، نگفتیم؟ اونو اینجا پیاده کنید. بعد از نماز شما شک حادث دارید، اما شک حادث حکمی ندارد که ما بگیم باطل است یا اعتنا نمی شود. اونی که حادث است که منقلبون احد جز این منقلبون الیه هست، این که ضرر به هیچ جا نمیده، باشه یا نباشه چه اثر داره. اونی که حادث نیست، شک بین 3 و 4 است، شک بین 3 و 4 حکمی دارد. حکمش این است که این نماز صحیح هست، بنا را بر 4 بگذارد، بعد 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا نشسته بخواند. فعلیه، دقت کنید، اون شکی که حادث است ربطی به ما نحنفی ندارد، اون شکی که بوده است الان هست، زائل نشده. شک بین 3 و 4 بود، الان این شک بین 3 و 4 الی الابد هست، الان هم هست. فعلیه، نتیجه ما ذکرنا چی می شود؟ نتیجه ما ذکرنا در امروز این شد: یک، ضابط شک بسیط و مرکب چیست؟ دو، چرا شک مرکب سمی مرکبند؟ سه، حکم انقلاب بسیط الی مرکب چیست؟ این سوم بحث حقیقیه. اینم بفرمایید که این نماز صحیح هست، منتها احتیاج به علاج دارد. فرق بین این نظریه با نظریه سید چیست؟ تقدم الکلام که نظریه سید این است که این نماز صحیح است، علاج نمیخواهد. این نظریه میگه گرچه این نماز صحیح است، ولیکن احتیاج به علاج دارد، برای اینکه شک بین 3 و 4 است، شک بین 3 و 4 حکمی دارد، و اون حکم این است که اتیان به نماز اعتیاد جالسن او قائمن کند. این هم بفرمایید قسم دوم از بخش سوم. قسم اول انقلاب المرکب الی البسیط بود، قسم دوم انقلاب البسیط الالمرکب است. در این دو فرض گفتیم نماز صحیح است، این انقلاب ضرر به جایی نمی رسد. مهم قسم سوم است. قسم سوم از فروزه، بخش سوم، انقلاب البسیط الی البسیط است. شک در اصل شک بسیط بوده، شک بعد از نمازم شک بسیط است. آیا انقلاب البسیط الی البسیط چه حکمی دارد؟ توضیح این فرض سوم از بخش سوم فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.